بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 99 سطر 11. فنقولو ان هازا کلهو یحل اذا عرفنا الجسم الذي هو ماده و الجسم الذي هو جنس و الحساس و ناطق الذي هو سوره او جز و الذي هو فصل. بحثمون در جواب دو تا سوالی بود که مطرح کرده بودیم. من قبل از اینکه جواب رو شروع کنم، یه سوالی رو که مربوط به فصل قبله و گاهی مطرح میشه من جواب بدم. در فصل قبل، آخر فصل قبل، بین محسوس و مستقرا و مجرب فرق گذاشتیم و در باره محسوس گفتیم لا یفید و رعین کلیان. سوال شد که اگر محسوس مفید رأی کلی نباشد، یعنی به صورت یک قضیه یک کلیه نتونه ارائه بشه، چگونه از مبادی قیاس یا برهان قرار داده میشه؟ جواب اینه که ما در قیاس میتونیم از قضیه جزئی استفاده کنیم، در برهان ناچاریم که از کلیات استفاده کنیم. بنابراین محسوس میتونه از مبادی قیاس باشه، مشکلی نداره. بله، محسوس جزئیه، کلی نیست، ولی میتونه از مبادی قیاس باشه. اگر بخوایم مبدا برهان قرارش بدیم، باید کلیش کنیم. کلی شدنش هم به این صورته که عقل وارد بشه و اون محسوس رو معقولش کنه، یعنی ما یک بار با لامسمون فهمیدیم، یافتیم که این نار حاره، باز با لامسمون نار دیگر رو یافتیم که حاره، چند تا نار رو یافتیم که هاره، بعد عقلمون وارد شد گفت کل نارن هارتون. این کل نارن هارتون میتونه مبدع برهان قرار بگیره، در حالی که هازه نار هارتون میتونست مبدع قیاس قرار بگیره. اما دیگه هازه نار هارتون مبدع قیاس نمیشه، کل نارن هارتون مبدع قیاس میشه، مبدع برهان میشه. مبدع برهان هازه نار هارتون نمیشه، کل نارن هارتون میشه. یعنی اون محسوس بعد از اینکه معقول شد میشود مبدع برهان. تا وقتی محسوسه مبدع برهان نیست، مبدع قیاسه. اما ما به معقولات، ما به همین محسوسات میگیم محسوسند و مبدع برهانند، اسم محسوس روشون میذاریم، ولی در واقع اینا معقول شدن، چون از محسوس گرفته شدن الان بهشون میگیم محسوسات. ولی وقتی کلی ارائه میشه دیگه محسوس نیست، معقوله. اما به اعتبار اینکه از محسوس گرفته شده بهش گفته میشود محسوس یا محسوسات. ابن سینا در این مسئله میخواد فرق بین محسوس و مستقرا رو بگه، لذا میگه لا یفید رأیان کلیان. محسوس رأی کلی افاده نمی کند. نمیخواد محسوسی رو که مبدأ برهان است توضیح بده، محسوس به طور مطلق میخواد در اینجا بیان کنه و فرقش بین مستقرا و مجرد رو ذکر بکنه. محسوس به نحو مطلق هم لا یفید رأیاً کلیاً. بله این محسوس اگر معقول شود یفید رأیاً کلیاً و به اعتبار اینکه از حس گرفته شده محسوس نامیده میشه، ولی در واقع معقوله. پس اونی که یفید رأیاً کلیاً هست معقوله، اونی که محسوسه لا یفید رأیاً کلیاً. ابن سینا در اینجا میخواد فرق بین محسوس و مستقر و مجرد رو بیان کنه، نمیخواد مبدا برهان رو بگه. بلا اگه میخواست مبدا برهان رو بگه که نمیگفت محسوس به ما و محسوسون و به ما حال هو لا یفید رأیاً کلیاً مبدا برهان، اینو نمیگفت. محسوس رو اول تبدیل میکنیم به معقول، وقتی تبدیل شدیم به معقول میشه مبدا برهان. این مطلب که محسوس باید معقول بشه، اونطور که من یادم هست در جلد اول اشارات یعنی در قسمت منطق در نهج ششم آمده، البته من یادم نیست، ولی نقل میکنن که مفصل تر از این و با توضیح بیشتر از این در منطق حکمت الاشتاق هم آمده. خب این مطلب که گاهی سوال میشد توضیح داده شد و مربوط بود به فصل قبل. حالا ادامه بحث خودمون. عرض کردیم که در این فصل دهم دو تا اشکال مطرح میشه و ما این دو اشکال رو باید جواب بدیم. دو اشکال رو ما در جلسه گذشته توضیح داده بودیم، حالا باید جوابش رو شروع کنیم. منتها من مختصرا اشکال رو تکرار میکنم تا بتونم جواب رو شروع کنم. اشکال اول این بود که شما امر رو حد وسط قرار میدید و بله اخص رو حد وسط قرار میدید، تا اکبر رو که اعم است برای مادون که مادون اخص که برای صغرا که مادون اخص است اثبات کنه. پس دوباره عرض کنم، شما اخص رو که مثلا حیوان است حد وسط قرار میدید، تا اکبر رو که اعم است مثلا جسم برای مادون، برای اصغری که مادون الاخص است یعنی مثلا انسان ثابت کنید. میگید الانسان حیوانون و کل حیوان جسمون، نتیجه میگید فکل انسان جسمون. الان شما حیوان رو حد وسط قرار دادید که اخص از جسمه و با این کار اعم رو که جسم است برای مادون اخص که انسان است ثابت کردید و حد وسط شما شده اخص. اکبر شده اعم، اصغر شده مادون الاخص. سوال اینه که چگونه این کارو کردید در حالی که اعم که اکبر قرار داده شده زودتر از اخص باید شناخته بشه، یعنی زودتر از جسم باید زودتر از حیوان شناخته بشه، چون حیوان مرکب از جسم و چیزی دیگر است و ما باید اجزاء مرکب رو زودتر از خود مرکب بشناسیم، پس جسم رو باید قبل از حیوان بشناسیم. چطور شما حیوان رو وسیله شناخت جسم و ثبوت جسم در انسان قرار میدید در حالی که حیوان به وسیله جسم شناخته میشه؟ چطور وسیله شناخت جسم قرارش میدهید؟ اونی که به وسیله جسم شناخته میشه چطور وسیله شناخت قرار میگیره؟ اون چه که باید مقدماً شناخته شود شما مؤخراً بهش میرسید و این درست نیست. علی حال این اخص چگونه تونسته حد وسط قرار بگیره برای اثبات اهم؟ این سوال اول بود.
جسم علت حیوانه، بعد یعنی حیوان معلوم بشه و در صورت که ما در برهان بودیم شرط کردیم که علت رو حتی وسط قرار بدیم. این باید بعد وعده میده به این فصلهای بعدی که اینجا میاد جواب اون وعده رو بده.
بله البته به این تفصیلی که میفرمایید من عرض نکرده بودم، بلی گفته بودم که در فصول سابقشونی همچین ادعایی داره که یقین از ناحیه سبب درست میشه و این قیاس هم که ما تشکیل دادیم باید یقین آور باشه، پس باید حیوانی که حد وسط سبب باشه، در حالی که حیوان سبب نیست، در واقع جسم سببه. در گذشته فصل هفتم ایشون بیان کرده بود که باید از طریق سبب به یقین برسیم و جسم هم سبب حیوان است، پس باید از طریق جسم برسیم به ثبوت حیوان الانسان، در حالی که ما از طریق حیوان میرسیم به ثبوت جسم الانسان. این مشکل پیدا شده. ایشون در این فصل دهم میخواد این مشکل جواب بده، یعنی این سوالی که الان به وجود آمده از حرفای خود ابن سینا یا از کار مطلق منطقیین درست میشه، که ابن سینا هم یکی از اوناست. بالاخره مطلبی گفته شده، این مطلب گفته شده با بعضی از قوانین ما نمیسازه و باعث پیدایش این سوال اول میشه. وقت ما سوال اول رو مطرح میکنیم تا جواب بدیم، پس میشه گفت این سوال اول جرقش توی همون فصل هفتم خورده، یعنی خود ابن سینا زمینه رو تو اون فصل هفتم مهیا کرده برای این سوال و همونجا وعده داده که ما بعدا این مطلب رو مطرح میکنیم. حالا داره به بعدش وفا میکنه. خوبی که به فصل هفتم این مراجعه مختصری بشه. این سوال اول بود. اما سوال دوم، سوال دوم اینه که وقتی شما حیوان رو بر انسان حمل میکنید، جزء رو بر کل حمل کردید، چون انسان مرکب است از حیوان و ناطق. وقتی شما حیوان رو بر انسان حمل میکنید جزء بر کل حمل میشه. یا فرض کنید وقتی جسم رو بر حیوان حمل میکنید باز چون حیوان مرکب است از جسم و فصل، از جسم که حالت جنسی دارد و فصل، وقتی شما جسم رو بر حیوان حمل میکنید جزء بر کل حمل میشه، در حالی که جز ممکن نیست بر کل هم بشه. پس چگونه شما جسم رو بر حیوان هم میکنید؟ اینم اشکال دومه که توضیحش در جلسه گذشته گذشت. عرض کردیم که از هر دو سوال یک جواب میدیم و این یک جواب برای هر دو کافیه، هم جواب از سوال اول است و هم جواب از سوال دو. در اون در این جوابی که ما شروع میکنیم فرق بین ماده و جنس رو ذکر میکنیم، فرق بین صورت و فصل رو هم ذکر میکنیم و با توجه به این فرق از هر دو سوال جواب میدیم. الان میخوام وارد بیان فرق بشیم. توجه کنید کاری الان به جواب سوال نداریم، نه سوال اول نه سوال دوم، اگرچه اشاره هم میکنیم، ولی الان ما میخوام فرق بذاریم بین ماده و جنس، همچنین فرق بذاریم بین صورت و فصل. این منظور ماست و برای رسیدن به همین منظور وارد بحث میشیم. از این بحث که فارغ شدیم اون وقت با توجه به این فرقی که گذاشتیم جواب هر دو اشکال رو میدیم. حالا ممکنه در ضمن مباحث من اشاره به اشکال و جواب هم بکنم، ولی بحث اصلی ما فرق بین ماده و صورت و همچنین فرق بین ماده و جنس و همچنین فرق بین صورت و فصل. ما ثابت میکنیم که اونی که جزء هست جسمی به معنای ماده است و اونی که جزء هست مثلا ناطق به عنوان صورتی ماده و صورت جزء هند و اینها رو نمیشه بر کل هم کرد. و اینا رو نمیشه حد وسط قرار داد، نمیشه بر کل هم کرد. جواب سوال دومه، نمیشه حد وسط قرار داد. جواب سوال اوله، چون در سوال اول بحث رو بردیم رو حد وسط، گفتیم حیوان رو چگونه حد وسط قرار دادید؟ باید جسم حد وسط قرار میدادید، باید جز رو حد وسط برای رسیدن به کل قرار میدادید. جز رو که جسم است حد وسط قرار میدادید برای اثبات کل که حیوان است للانسان، نه که کل رو حد وسط قرار بدید برای اثبات جز. شما حیوان رو که کل است حد وسط قرار دادید برای اثبات جز که جسم است للانسان. پس در اشکال اول حد وسط رو بر ما اشکال گرفتن که چرا جز رو حد وسط قرار دادی، چرا کل حد وسط قرار دادی. اشکالی که گرفته بود این بود چرا کل حد وسط قرار دادی. در اشکال دوم گفتن چرا جز رو هم کردی. نخو ما باید جواب بدیم، جز و کل مشخص کنیم تا هر دو اشکال برطرف بشه. چون ایشون در ابتدای بحثش فرق و یه اشاره مختصری میکنه و بعد به تفصیل وارد تبیین فرق میشه، من ناچارم که یه ذره مطلب رو اول بگم. ایشون میگه ماده یا صورت که هر کدوم جز اند بر کل هم نمیشند. پس این که در اشکال دوم گفتید چگونه جز رو بر کل هم کردید، این درست نیست. ما جز رو بر کل هم نکردیم، ما ماده و صورت رو هم نکردیم، هیچ وقت هم ماده و صورت هم نمی کنیم، ما جنس و فصل رو هم می کنیم. در اشکال اول هم گفتید که کل رو حد وسط یا اون اخص رو حد وسط قرار دادید، در حالی که نمیتونه حد وسط باشه. ما در جواب به طور جامع اینطور میگیم که ما به شرط لا رو هم نمی کنیم، به شرط لا را هم حد وسط قرار نمیدیم. اونی که هم میکنیم لا به شرط است، اونی که حد وسط قرار میدهیم لا به شرط است. این کل توضیح ماست، کل جواب ماست. که جواب رو دقت کنید تمام تشریح همین دو جمله است. وقت باید لا به شرط و به شرط لا در این بحث ما روشن بشه تا معلوم بشه که اونی که حمل می شود و حد وسط قرار می گیرد به شرط لا نیست، بلکه لا به شرط است، و به این ترتیب جواب هر دو اشکال داده بشه. این عنوان جواب ایشونه، یعنی شروع به جوابه. جواب هنوز کامل نشده، فقط به طور مجمل بیان شده. بعد که ما به شرط لا رو لا به شرط رو توضیح میدیم و میشناسیم، فرق بین این دوتا معلوم میشه، اون وقت میتونیم جواب رو به تفصیل بیان کنیم. چون ایشون مختصر بیان کرد، منم بر همین حد مختصر بیان کردم، اگرچه فکر میکنم که با اینکه مختصر گفت، چون شما این جواب رو در جای دیگه، یعنی فرق بین ماده و جنس یا صورت فصل رو در جای دیگه خوندید، به آخر جواب هم رسیدید، یعنی ذهنتون شما رو به آخر جواب رسوند، اگرچه ما جواب رو مجملاً مطرح کردیم و به آخر نرسوندیم. صفحه 99 سطر 11 فنقولو در جواب از هر دو اشکال و از هر دو شبهه میگوییم این نهازا، یعنی این شبهه کلهو هر دو بخشش همهش یو حل می شود و از بین می رود ازا عرفنا جسمی که ماده است و جسمی که جنس است. یعنی فرق بین ماده و جنس بذاریم، اون وقت شبهه برطرف میشه. فرق بین ماده و جنس رو ایشون در جسم مطرح میکنه، یعنی به طور کلی نمیگه، بلکه با تطبیق بر یک مثال تبیین میکنه. و باز در فصل هم اینطور میگه عرفنا الحساس و ناطقی که صورت است یا جزء است و لذی هو فصلون، حساس یا ناطقی که صورت است یا به تعبیر دیگه جزء نوع است و لذی هو فصلون، یعنی حساس و ناطقی که جزء نیست، صورت نیست، بلکه فصله. این دوتا رو وقتی شناختیم، یعنی فرق بین هما رو گذاشتیم، فهمیدیم حساس دو قسم است، یکی صورت یا جزء، دیگری فصل. همچنین ناطق دو قسم است، یکی صورت و جزء، دیگری فصل. اون وقت جواب دو اشکال معلوم میشه. پس برای جواب دو اشکال ما لازم است که فرق بذاریم بین جسمی که ماده است و جسمی که جنس است، همچنین فرق بذاریم بین حساس و ناطقی که صورت است و حساس و ناطقی که فصل است. وقتی این فرق رو گذاشتیم، جواب هر دو سوال داده میشه. فرق هم به این است که ماده یا صورت به شرط لاست و جنس و فصل لا به شرطه. وقتی اینطور میگیم و با نلنا
اون صورت
اون اوجز اون تعبیر نخراست
اوجز اون
یعنی به یک اعتبار بگید صورت، به یک اعتبار بگید جز. او رو به این جهت آورده که به دو اسم میتونی بنامیمش. اون اولی هم همینطور عرفنا الجسم الذی هو مادتون او جز اون. من نسخه نگاه نکردم، ولی اونجا هم او جز اون باشه درسته. ماده رو میتوانیم جز هم ببینیم، صورت رو میتوانیم جز ببینیم. بعد ول جسم الذی هو جنسون، اینجا دیگه او جز اون نمیاره. یا ول الذی هو فصلون، اینجا هم جز اون نمیاره. جز در کنار صورت میتونه بیاد، در کنار ماده میتونه بیاد، یعنی تعبیر اخرى است، لذا با او آورده. به عبارت دیگر ماده رو میتوانی بگویی جز، باز هم به عبارت دیگر صورت رو میتونی بگی جز. اگر مثلا میگیم جز بر کل هم نمیشه، مثل اینکه بگی جسم به معنی ماده یا حساس به معنی صورت بر کل یعنی بر نوع هم نمیشه. درست هم هست، جسم به معنی ماده بر نوع هم نمیشه، حساس یا ناطق به معنی صورت بر نوع که کل هم نمیشه. اونی که هم میشه فصله، اونی که هم میشه جنسه، اون هم که حتی وسط قرار داده میشه همچین. و بان لنا من ذالک، یعنی هازا یحلو ازا عرفنا الجسم و ازا بان لنا من ذالک. این بانه حتی بر عرفناست، یعنی در وقتی دو مطلب معلوم بشه، یکی فرق بین جسم و فرق بین ماده و صورت، اینطوری بگم بهتره، فرق بین ماده و جنس، همچنین فرق بین صورت و فصل. وقتی که این فرق روشن بشه و بان لنا من ذلک، مطلب دوم حل بشه. من ذلک یعنی با توجه به فرق، با توجه به فرق برای ما روشن بشود که ما کان منه، یعنی من جسم یا حساس و ناطق، منه یعنی من مازوکر که جسم بود یا حساس و ناطق بود، ما کان منه به من الماده او به من الصوره فلا یهمل. البته اونی که به معنی ماده است یا به معنی صورت و در واقع جزئه، فلا یهمل البته، اون حمله بر کل نمیشه، پس اشکال دوم وارد نیست. با این عبارت اشاره کرد به اشکال دوم، به این که اشکال دوم وارد نیست. ولا یخذ، لا یخذ عطف بر لا یهمله، اونی که به ماده به معنای ماده یا صورت است، فلا یهمل البته، حمله بر کل نمیشود، پس اشکال دوم باطل است. ولا یخذ حدودا وسطا، یعنی اونی که به معنای ماده است یا صورت، حد وسط قرار داده نمیشه، پس اشکال اول باطله. ولا یخذ حدودا وسطا به ذاتها وحدها، این به ذاتها به این معنی نیست که بلا واسطه حد وسط قرار نمیگیرد، ولی معل واسطه حد وسط قرار میگیره. به ذاتها به این معنی نیست، چون به ذات غالبا معنیش اینه، به ذات یعنی خودش در مقابلش بلا واسطه است. اینجا به ذاتها به اون معنی نیست که بگیم به ذاتها حدود وسطا نیستند ولی به واسطه حدود وسطا هستند، بلکه به ذاتها یعنی تنهایی، لذا پشترش هم وحده ها رو آورده. و هر دو با هم، یعنی چه به ذاتها چه وحده ها، چه با هم، به معنی رشد الله است. وقتی بله وحده ها تأکید به ذاتها هست و هر دو معنی هر دو به شرط الله است. وقتی که شما شیئی رو به شرط لا ملاحظه می کنید، یعنی خود این شیء ملاحظه می شود به شرط لا یا از اشیاء دیگر، پس ذات همین شیء مطرحه. به ذاتها یعنی به شرط لا یا از غیر، یعنی خودش دیگه غیر دخالت ندید. وحده هم یعنی همین، وحده هم یعنی خودش تنها باشه، چیزی دیگه دخالت ندید. پس به جای به ذاتها و همچنین به جای وحده ها میتونیم به شرط لا بذاریم. و لا یخذ حدودا وسطا به ذاتها وحدها، یعنی به شرط لا، اون ما کانه به معنی الماده یا ما کانه به معنی الصوره، اون به ذاتها یعنی وحدها یعنی به شرط لا حد وسط قرار داده نمیشه. اونی که حد وسط قرار داده میشه لا به شرطه، نه به شرط لا. بل کما تو خزل الالو حدودا وسطا، بلکه همونطور که علل رو حدود وسطا قرار میدیم، چگونه علل رو حدود وسطا قرار میدیم؟ به نحو لا به شرط. علل منظور علل چارگانه است که حد وسط واقع میشوند، ماده و صورت، فاعل و غایت. این چهار تا نوع علت حد وسط واقع میشن، که بهترین قیاس اینه که اگر چهار تا علت داره، هر چهار تا علت، اگر اکبر چهار تا علت داره، هر چهار تا علتش در حد وسط ذکر بشود. گفته می شود حتی اگر هر چهار تا علت هم ذکر نکنید، باید هر چهار تا علت رو تقدیر بگیرید. حد وسط باید مجموع این علل چهارگانه باشه تا قیاستون بشه برهان لم. وقت این علل چهارگانه رو که ماده و صورت، فاعل و غایته، چگونه در حد وسط عکس میکنید؟ میگن لا به شرط، نه به شرط لا، لا به شرط عکسشون میکنیم. از جمله چیزهایی که ما در حد وسط عکس میکنیم، ماده است، یعنی جسم. پس در حد حیوان ما جسم رو عکس میکنیم، حیوان رو حد وسط قرار میدیم، جسم رو در اون صورت به عنوان جزء حیوان که ماده باشد و به شرط لا باشد عکس نمی کنیم، بلکه به عنوان جنس عکس می کنیم، لا به شرط عکس می کنیم. که این حالا انشاءالله به توضیح بیشتر جلد بشه. عرض می کنم این قسمت به صورت مجمل داره بیان میشه، تفصیلش در آینده میاد. ولا یؤخذ اون ماده و صورت حدوداً وسطا به ذاتها بهتها، بلکه تؤخذ یعنی اون حدود وسطا عکس می شود، ماده و صورت عکس می شوند. کما تؤخذ العلل حدوداً، حدوداً وسطا، همونطور که علل حدود وسطا عکس می شوند. علل عکس کردن لا به شرط حدود وسطا عکس می شوند. و الان نحوه لذین و بینهود عطف تفسیره، به همون نحوی که ما بعدن بیانش می کنیم این ماده و صورت در حد وسط عکس می شوند. الان نحوه لذین و بینهود بعدو. خب پس معلوم شد با این کلام مجمل که نه اشکال اول وارد نه اشکال دوم. و اون عبارتی گفت ما بان لنا من ذلك انما كان منه بمن الماده بسوره فلا يهمل. البته با اون عبارت اشکال اول رو دفع کرد، اشکال دوم رو دفع کرد، با عبارت بلا یخص حدودن وسطا به ذات تا آخر اشکال اول رو دفع کرد. اما چطوری دفع کرد اشاره کردم، تفصیلش انشاءالله بیان میشه. الان وارد بیان فرق میشیم. فنقول در بیان فرق بین ماده و جنس، همچنین فرق بین صورت و فصل. جسم به عنوان مثال انتخاب کردن از قبل، حالا هم همون جسم رو به عنوان مثال مورد بحث قرار میدن. منم به تبعیشون جسم رو مثال میزنم. جسم دو جور میشه لحاظ کرد. در یک لحاظ ماده میشود و به شرط لا، و در اون لحاظ نه قابل حمل است نه قابل این که حد وسط قرار داده شود. در لحاظ دوم جنس قرار داده میشود و لا به شرط، و در این هنگام میتواند هم حمل شود و هم حد وسط قرار داده شود. اما جسمی که میخواهد ماده باشد، اینو توضیح بدیم بعدا برسیم به جسمی که میخواهد جنس باشد. جسمی که میخواد ماده باشه به این صورت لحاظ میشه که مجتمعش میکنیم از اجزای درونیش، یعنی از مقدماتش. بعد که این مجتمع درست شد دورشو حصار میبندیم، حصار میکشیم که دیگه چیزی دیگری وارد این محصور یعنی این حصار کشیده شده نشه. هر چی وارد میشه بیرون دیوار بمونه. جسم رو اینطور میگیم، میگیم که عبارت هست از جوهرون یک، قابلون للعباد سلس دو. این دوتا رو که مقبم جسمان میاریم، بعد دورش رو میبندیم تا چیزی دیگه وارد نشه. ناطق یا مثلا فرض کنید که کبیر، صغیر، اینا همه میتونن بر جسم وارد بشن، ولی هیچ کدام وارد ذات جسم نمیشن، بلکه حق دارن بیرون جسم به عنوان عارض بمانن. این جسم غیر از این دو جزئی که بهش دادیم و مقومش قرار دادیم دیگه جزئی دیگه رو به عنوان مقوم قبول نمی کنه، اگرچه به عنوان عارض قبول می کنه، ولی اون عارض دیگه جز نیست، عارض خارج از ذاته. جز قبول نمی کنه. جز یعنی مقدمه. این جز فقط دو جز داره، یکی جوهرونی که قابل للابعاد ثلاثه، چیزی دیگر رو بهش بدی به عنوان جزئی بهش نده قبول نمی کنه، به عنوان مقدم ندید قبول نمی کنه، بلکه به عنوان یه عارض خارجی برای قبول می کنه. در چنین حالی گفته می شود جز رو به عنوانی که ماده است اخذش کردیم و لحاظش کردیم، نه به عنوانی که جنسه بلکه به عنوان ماده است. پس ماده عبارت از جسم است اگر به شرط لا اخذ شود، به شرط لا از اضافات، نه از اضافات خارجی بلکه اضافات داخلی، باید به شرط لا از اضافات داخلی باشه، اون وقت میشه ماده. در صورت هم همینطور، اونم باید به شرط لا از چیزهای دیگر باشد. فقط همون ذاتی که بیان کردیم و دورش رو حصار کشیدیم همون ذات رو بفهماند. از این بیانی که من کردم معلوم شد که ماده به شرط لای از اضافه است، اونم اضافه داخلی، و نتیجه میگیریم که اگر به شرط لای از اضافه داخلی بود پس به شرط لای از حمل هم هست. به شرط لای از حمل مقدمتاً گفته نمیشه، اول به شرط لایه از اضافات داخلی گفته میشه، بعدن به شرط لایه از هم نتیجه گرفته میشه. معروفه که میگن به شرط لایه از هم، این درسته، ولی اولین مطلب نیست، اولین مطلب رو حذفش میکنن. مطلب اول این که بگیم به شرط لایه از اضافات داخلی، یعنی مانع از این است که اضافات داخلی رو بپذیرد، پس مانع از این است که حمل بر چیزی بشود یا چیزی بر او حمل شود. جز همون اضافات داخلی چیز دیگه نمیتونه بر او حمل بشه.
اگه هم جز اضافات داخلی،
بله، اگر بخواید چیزی رو بر او هم کنید یا اینو بر چیزی هم کنید، فقط میتونید در همون محدوده اضافات داخلی چیزی بر او هم کنید یا او رو از چیزی هم کنید، در بیرون دیگه نمیتونید هم کنید. جسم به معنای ماده که فقط جوهر ذا ابعاد ثلاثه است، اینو نمیتونید بر حیوان هم کنید، حیوان رو نمیتونید بر او هم کنید. چرا؟ چون حیوان تو این نیست، اونی که توش هست جوهران قابل لعباد سلاسه هست، حیوان توش نیست. چطوری میتونید بر حیوان هم کنید؟ حیوان رو برید. در فصل هم همین بحث هست. من آنچه که در صورت هم همین بحث هست، فصلش تو گفتم، در صورت هم همین بحث هست. آنچه من در ماده دارم میگم شما در صورت هم اجرایش کنید. پس می توانیم به ماده چیزی را اضافه کنیم، ولی باید سعی کنیم که اون چیز اضافه داخلی نباشه. اضافه داخلی ممنوعه، اضافه خارجی اب نداره. قهرن نمیتونید اون اضافه رو بر جسم حمل کنید اگر اضافه داخلی باشه، چون اضافه رو قبول نمی کنه، اضافه داخلی رو قبول نمی کنه. چطوری میتونید برش حمل کنید؟ هم یه نوع اتحاده، میگید این شی این شی رو دارد، در حالی که جسم اون اضافه داخلی ندارد. اضافه داخلی ها اون داخلی ها رو که بهش دادید دارد، اضافه داخلی ها رو نداره، خود داخلی ها رو داره، چون دو تا داخلی بهش دادید، جوهرون ذو ابعادین ثلاثه یا ذو ابعادین ثلاثه، این دو تا داخلی هست، اینو بهش دادی تموم شد. اضافه داخلی نمیتونید داشته باشید، اصل داخلی رو داره، اضافه رو نداره. وقت این اضافه رو اگر ندارد چطوری برش حمل میکنید؟ حمل معنی دارده، حمل معنی اینه که این اون هست، این اونو دارد. و چیزی رو که این جسم ندارد چطوری داری برده هم برش حمل میکنید؟ اگر بگید دارد خارجی است ابی نداره، حمل کنید، ولی دارایی داخلی میگید هست، نمیتونید حمل کنید، چون نداره، در داخل این اضافه رو نداره. پس توجه کردید، ابتدا میگیم این شیء به شرط لای از اضافات داخلی است، بعدا میگیم پس چیزی را پس به شرط لای از حمل است، یعنی چیزی را به چیز دیگری را به عنوان اضافات داخلی نمیشه بهش حمل کرد. اضافه خارجی میخواه حمل کنه یا بیند. این معنای ماده است. پس ماده عبارت از چیزی است که داخلیاتش یعنی مقبلاتش تبیین شده و او فقط با همین داخلیاتش ملاحظه شده، بقیه اشیا براش ملاحظه نشده، بقیه اشیا هر چی باشه خارج از اوست. خب جسم همونطور که اشاره کردیم دوتا داخلی بیشتر نداره، یکی جوهران یکی قابل للعباد ثلاثه. این دوتا داخلی رو بیشتر این دیگه نمیتونید بهش چیزی بدید، به شرط لای از بقیه چیزاست. وقتی به شرط لای از بقیه اضافات بود به شرط لای از حمله هم هست، ولی هیچ یک از اضافات به عنوان اضافات داخلی هم نمیشه، هیچ یک از اضافات هم به عنوان اضافات داخلی بر او هم نمیشه، اصلا رابطه با اضافات داخلی دیگه نداره، چون هیچ اضافه داخلی برش نیست، هرچی از اضافات خارجی. این اصطلاحا میگیم جسم رو به این صورت ماده لحاظ کردیم. ولی گاهی شما همین جسمیت رو ملاحظه میکنید، لا به شرطش میگذارید. نه اعتبار محض نشد، دیدن ما اعتباری شد. جسم در خارج هست، جسم در خارج هست، دو جور لحاظش میکنیم، نه خود جسم رو با لحاظ میسازیم، با این لحاظ به صورت ماده لحاظ میشود، با اون لحاظ به صورت جنس لحاظ میشه. بله تفاوت بین ماده و جنس میشه تفاوت به لحاظ، اما اینطور نیست که شما جسم در خارج نداشته باشید. جسم با لحاظ درست نمیشه، خود ماده با لحاظ درست نمیشه، جنس هم با لحاظ درست نمیشه. تفاوت بین جسم جنس و ماده با لحاظ درست میشه. لذا میگن تفاوت، تفاوت لحاظی و اعتباری است، تفاوت واقعی نیست. یعنی ذات یه چیزه، همین جسمه، یه بار اونطور لحاظش میکنه میشه ماده، یه بار اینطور لحاظش میکنه میشه جنس. لحاظا فرق میکنه.
میگم شیء خارجی که خارجه، وقتی اینجوری لحاظ شد دیگه میشه یه امر ذهنی دیگه،
لحاظش میشه ذهنی نه خودش. وقتی یه شیء خارجی رو شما جوری لحاظ میکنید اون شیء خارجی ذهنی نمیشه، لحاظش میشه ذهنی. بله لحاظش میشه خارج ذهنی، لحاظش میشه اعتباری. البته حالا من به صورت یه جمله معترضم مطلبی رو عرض کنم، و اون جمله معترضه اینه که میگیم فرق بین ماده و جنس فرق اعتباری است، در حالی که ماده موجود است در خارج، جنس موجود است در ذهن، و وجود خارجی با وجود ذهنی فرق اعتباری نداره، فرق واقعی داره. چطور میگیم ماده که در خارج موجود است با جنسی که در ذهن موجود است فرق اعتباری داره؟ این دوتا دو وجود جدا دارن که این دو وجود جداشون واقعیه، هیچ کنم اعتباری نیست. اینو توجه داشته باشید، این نکته فراموش نشه. ماده خارجی رو میاریم در ذهنمون، وقت میشه ماده ذهنی، یعنی ماده به وجود ذهنی، اونو با جنس میسنجیم، نه ماده خارجی رو. ماده خارجی با جنس سنجیده نمیشه، ماده خارجی وجود خارجی داره، جنس وجود ذهنی داره، این وجودها تفاوت واقعی دارند، نمیشه تفاوتشون اعتباری بگیریم. ماده رو میاریم توی ذهنمون میشه ماده ذهنی، اخ ماده ذهنی رو با جنس میسنجیم، هر دو وجودشون ذهنیه، پس از جهت وجود تفاوت ندارن، از جهت ذات هم تفاوت ندارن، هر دو جسمن، منتها یکی لحاظش به این صورت است یکی لحاظش به اون صورت، فرق فقط میشه در لحاظ، نه در ذاتشون فرق است نه در وجودشون فرق است، فقط فرق در لحاظشونه. پس اونجا که میگن فرق بین جنس و ماده اعتباری است، منظورشون از ماده، ماده موجود به وجود ذهنی است، نه ماده موجود به وجود خارجی. همچنین وقتی میگن فرق بین فصل و صورت اعتباری است، منظورشون از صورت، صورت خارجی نیست، بلکه صورتی است که در ذهن آمده و تصور شده و وجود ذهنی گرفته، اونو مقایسش میکنن با فصل و میگن فرقش اعتباری است. یعنی نه در ذاتش فرق است نه در وجودش فرق است، فقط در اعتبار و لحاظ فرق داره. من این تیکه رو بخونم، جنس رو هنوز توضیح ندادم. جسم به معنی ماده توضیح داده شد، جسم به معنی جنس توضیح داده نشد، اگرچه از توضیح جسم به معنی ماده جسم به معنی جنس هم روشن شد، چون این مقابل اونه. اگر اینو توضیح بدون یکم روشن میشه. ولی در به جسم به معنی جنسی من تصریح نکردم. اون حالا فکر نمی کنم برسیم به خونش. باید بذاریم پس جلسه بعد فعلا همین قسمتی رو که توضیحش رو عرض کردم از رو بخونم. انا اذا اخذنا الجسم با این دو جز، یکی جوهرن یکی ذاتولن و عرضن و عمقن. عقص کنیم جسم رو به این عنوان که جوهر است و دارای طول عرض و عمق است. جوهر بشه جنسش، ذاتولن و عرضن و عمقن بشه فصلش. من جهت ما لهو هازا، از این حس که اینو دارد، یعنی فقط همینو دارد، به شرط اینکه انهو لیس داخلن فیه معنن هو غیر هازا، به شرطی که در این جسم معنای دیگری که غیر از این جوهر بودن و ذات طول و عرض و عمق بودن درش داخل نباشد. کلمه داخلن رو توجه کنید، به شرط انهو لیس داخلن فیه، یعنی در جسم چیزی غیر از این دوتا داخل نباشه، یعنی جز نباشه، یعنی مقبل نباشه. به عنوان خارج اگه چیزی میخوای هم کنی اشکال نداره، به عنوان داخل نباید هم کنی. به شرط انه لیس داخلا فیه، یعنی در این جسم معنایی که اون معنا غیر از هازاست، یعنی غیر از مازوکر است، یعنی غیر از جوهریت است، غیر از ذات طول و عرض اون بودن است، غیر از این دوتا چیزی درش داخل نباشه، معنایی درش داخل نباشه. کلمه معنا روشنه، به لفظ کار نداره، ایشون معنا میگه، ولی اون معنا رو با لفظ افاده میکنیم، ولی در واقع اونی که میخواد داخل در جسم باشه لفظ نیست، معناست. و بهشت، این بهشت دوباره همون مطلب قبلی رو با بیان دیگری تاکید میکنه و توضیح میده، به طوری که اگر چیزی دیگری شما ضمیمه کردی به این جسم بیرون جسم بماند، داخل در جسم نشود. اینو مطالب قبلش هم بیان کرد، مطالب با توضیح بیشتری داره ذکر میکنه. و بهیستی باشد، یعنی جوهر رو بهیستی لحاظ کنی، و بهیست متعلق به اخذ جسمه، اخذ کنیم جسم را و اخذمون به طوری باشد، این بهیست مربوط به اخذه، اخذمون طوری باشد که لبن زمه الیه معنا غیرهازا یا غیرهازا، معنا مرفوعه پس غیرم که صفتش باید مرفوع باشه، به طوری که اگر منظم شود به این جسم معنایی که این صفت دارد غیر حاضاست، یعنی غیر مذکره، غیر جوهریته، غیر ذات طول و عرض و عمقه، مثل حس، مثل تغذی یا غیر ذالک، کان خارجن. این کان خارجن جواب لوه، جواب لوه لوه میزن من عقص، به طوری که اگر زمیمه کنی به جسم معنای غیر از این جوهریت و ذات طول و عرض و عمق بودن، یعنی مثلا مثل حس یا تغذیه یا غیر ذالک رو اگر زمین میکنی، کان خارج از جسمیت، از جسمیت خارج بمونه، داخل نشه، مقوم نباشه، عارض باشه. محمولاً فی الجسمیه مضافاً الیها کان المخوز، کان المخوز جواب ازاست، انا ازا اخذنا الجسم. اون کان خارجاً عرض کردم جواب لوه، این کان المخوز هو الجسم جواب ازاست. حالا قبل از این که به کان المخوز برسیم، میگه که کان خارجن علی جسمیه، این روشنه، کان خارجن علی جسمیه روشنه، چون جسمیت عبارت بود فقط از همین دو مطلب، یکی جوهریت، یکی ذات طول و عرض و عمق بودن، جسمیت عبارت بود از این دوتا. بنابراین هر چی که بخوان زمین میکنید روشنه که کان خارجن علی جسمیه، هر چی که غیر از این دو تاست بخوان زمین میکنید خارجه، مگر اینکه همین دو تا رو با عبارت دیگه بخواد زمین میکنید، عبارت عوض کنید، معنا که عوض نمیشه، اون اشکال نداره، باز میگیم داخله، اون تا داخله به خاطر اینکه همونی شما داخل قرارش داده بودید. بعد خارجن عن الجسمی میگه محمولن فی الجسمی. این عبارت بر چی میاره؟ اون چه که خارج از جسمیته دو قسمه، یکی خارج مباین، اصلا هیچ ربطی به جسمیت نداره، نه به عنوان عارض نه به عنوان داخل، اون که اصلا محمول نیست. مثلا فرض کنید یکی از اوصاف مجرد رو بیاید میخواد مقایسه کنید با جسمیت، این اصلا نمیتونید حملش کنید بر جسم، نه به عنوان داخل نه به عنوان خارج. اما یه خارج عن الجسمیتی داریم که محمول فی الجسمیته، یعنی میتونید حملش کنید ولو به عنوان خارج. مثل تغذی، مثل حس. تغذی و حس جزء مقومات جسم نیستن ولی مناسبت دارن با جسم و به خاطر همین مناسبتش میتونید بر جسم حملش کنید. قید محمولن فی الجسمیتی میاره تا اون به حیث لو انزمه درست در بیاد. شما دارید زمیمه میکنید، ما گفتیم زمیمه به عنوان امر داخلی غلطه، زمیمه باید به عنوان امر خارجی باشه. خب اگر بی مناسبت باشه که اصلا زمیمه کردن درست نیست، پس باید یه مناسبتی داشته باشه ولو خارج هست از جسمیت ولی بی مناسبت نیست، لذا میتونه محمول فی الجسمیت باشه. پس واقعی ده محمولن فی الجسمیه اون خارج هایی رو که نمیتونن محمول باشن نه به عنوان داخل نه به عنوان خارج، اونو بیرون میکنه. مضافن الیها، مضافن الیها نشون میده که نحوه هم چگونه است و منظور از اضافه اضافه داخلی نیست، اضافه خارجیه. اصلا اضافه یعنی خارجی، که من میگم اضافه داخلی اصطلاحش خودم میسازم. پس کان خارجن علی جسمیه یک، محمولن فل جسمیه دو، مضافن الیه هسته. هر سه هم توجه کردید مطلب داره. خارج از جسمیته یعنی جز مقبمات نیست، اما خارج بی مناسبت نیست بلکه خارج مرتبطه، لذا محمولن فل جسمیه. حالا این خارج مرتبط رو چگونه زمیمه میکنی؟ به نحو اضافه، مضافن الیه. در این صورت کان المأخوذ هو الجسم الذي هو الماده، مأخوذ جسم بود منتها مأخوذ این چنینی، کان المأخوذ الفلامش الفلام عهده، یعنی این مأخوذی که تا حالا بیانش کردیم جسمیست که به معنای ماده است. خب این جسم به معنای ماده دیگه چیزی نمیشه برش هم کنید مگر به عنوان امر خارج، به عنوان امر عارض. این به شرط لا شد، به شرط لا شد از اضافات داخلی و قهرم به شرط لا شد از هم، بر هیچی نمیتونه هم بشه مگه به عنوان این که بخواد اینو با عرضی مرتبطش کنید یا عرضی بر این هم کنید، به عنوان داخل نمیتونید چیزی بر این هم کنید. این بحث در جسمی بود که به لحاظ به لحاظ خاص ملاحظه میشد و در اون لحاظ ماده نامیده میشد. حالا همین جسم رو با لحاظ دیگری میتوانیم اخذ کنیم که به اون لحاظ بشه جنس. اون انشاءالله باید بذاریم برای جلسه آینده، هنوز بحث کامل نشده.